أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتین در شماره 20 اون سطرش فکر میاره که ذات انسان و قلم رو به گشوده هستی دو چیز متفاوت نیستن. اینا نیاز داریم که ما خیلی میشد باش حرف زد، اما حالا حداقل اینا داشته باشیم. ذات انسان، حالا به هر معنایی که بگیرید، و قلم رو به هستی، دو تا چیز نیست. ما همین که با ذات خودمون حاضر باشیم نزد خودمون، خب با در هستی حاضریم. در شماره 21 حرف این بود که این حجاب این مسئله را ما باید بشناسیم، که همون تفکر حسابگران است. تو شماره 20 گفتیم مثلا تفکر، همون تفکر نسبت به هستی است. حالا اینجا یه مرتبه یه چیزایی میاد وسط، یه معادلاتی که نمیذارید ما تفکر در هستی یا حضوری که خودمون پیش خودمون داشته باشیم در ذات خودمون را بهمون نشون بده. در شماره 22 باز دوباره میخوا همینا بگه که ما در یه جایی باید باشیم که اونجاست که میتونیم هم بیش از پیش پیش خودمون باشیم، هم بیش از پیش باشیم. اسمش گذاشته سر مثلا خاک وجودی خود. و متن با هم میخونیم. تفکری که انسان را در هستی خود حاضر کند، تفکری پرتب و تاب نیست. خیلی حرف خوبی است. حالا میشن شما تو اصطلاحات دینی دارید که در استقرار و آرامش، هر آن کس دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. ممکن است امثال آیت الله بهاء دینی رحمت الله علیه این حرف را بلد نیستن، اما معلوم است که قشنگ در یه استقراری، حالا حتما رفقا دیدنی افراد را ما افتخار داشتیم خدمت ایشون بودیم، عرض میکنم خیلی سکوت عجیبی داشتند، ولی قشنگ معلوم بود که حرف داشتند. این سکوتی که اینقدر حرف داشته باشد یه چیز عجیبی براشون، برا ما بود. من این شعر را در مصداق ایشون همیشه دارم که هر آن کس دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. دیگه این حرف های بچگانه که کرامت، اینا خیلی کرامت از ایشون پیش اومد، یه ذرهش هم به دردی کسی نمیخوره. خودشون یه چیزی هن که اگر هم میگون کرامت، یعنی خود بودن ایشون خیلی خطرناک است که ما این آدم را با کرامتشون تفسیر کنیم. اما این تعبیر خیلی تعبیر خوبیه که تفکری که انسان را در هستی خود حاضر میکند، اینا خیلی تأکید داشته باشین، تفکری پرتب و تاب نیست. هر جور میخواین بگیری میشه خیلی حرف زد دیگه، نمیدونم صغرا کو، کبرا کو، اینا چیه، اینا رو جا خودش داشته باشیم. ولی اون تفکری که انسان را در هستی خود حاضر میکند، من معجزه سخن صدرا را در تشکیک بودن وجود میدونم. همش هیچی نیست، اما در این شدت و ضعف واقعا حالا در این ساده میگذاریم. این تشکیکی بودن وجود خیلی چیز عجیبی است که شما با چیزی روبرو هستید که هیچی نیست. آخه وجود که لا حد له و لا رسم له، ولی شدت و ضعفش هم پیش آدم هست. چه خودتون رو در نزد خودتون داشته باشید که هیچ تعریفی ندارید، ولی در عین این که این شدت و ضعف، فقط شدت و ضعفید، یعنی وجود هیچی نیست، اما شدت و ضعف ذاتیش است. بلدین دیگه. این که خیلی عجیبه که صدرام فوق‌العاده تو اینجا حرف زده است که شما در شدت و ضعف که برای وجود پیش میاد هیچ تعریفی نمیتونین داشته باشید، در عین این که این بابش رو در پیش خودتون دارید. بگذارید. پس تفکری که انسان را در هستی خود حاضر کند، تفکری پرتب و تاب نیست، بلکه حضوری است در آن چه نزدیکترین است. همینجا من عرض کنم، ببینین شما دو تا نزدیکترین دارید، نزدیکترین خدا به شما، اقرب الیه من حبل الورید، خدا به شما نزدیک است، اما شما در نسبت با خدا نزدیک نیستین تا به خودتون نزدیکی ده، یعنی خدا به شما از شما نزدیکتره، اما نسبت شما، اما شما به خودتون از خدا نزدیکترین، چون تازه از خودتون باید شروع کنید قدم قدم به سوی خدا برسید. اینجا حالا بحث نزدیکی ما به خودمونه، بلکه حضوریست در نزدیک، حضوریست در آنچه نزدیکترین است، یعنی خودمون، و ژرف‌اندیشی در باره هنچه که مربوط به ما میباشد، که ما عرضمون این بود مربوط است به حضور بیکرانه اکنون جاودانه ما، یعنی این تفکری که انسان در هستی خود حاضر است، در استقرار است، جهانی است بنشسته در گوشه ای، این حضوری است در نزد خودمون، پیش خودمون، که حالا گفتیم ژرف‌اندیشی درباره هر آنچه که مربوط به ما می باشد، که گفتیم همون حضور بیکرانه نزد خودمونه. وقتی اینجا باز دوباره من تاکید دارم، وقتی شما حساب کنید اینجا فقری که عرفی است دیگه معنی میده، مثلا نداشتن و داشتن و مثلا دیگه همه ی عالم پیش آدم است. اینجاست که من خودم فکر میکنم این هرانشینی طولانی وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله این بود که این قنای را به بشر عطا کنن، قنای حضور نزد خود را. وقت تو این جهان دیگه، این پرانتز از قبول و ردش با شماست، با جهانی که در پیش است به نام جهان آخر و زمان، که کثرت به یه معنا غلبه میکنه، دا هزاران مشکل برای بشر پیش میاد، تصورم نیست پیامبر خدا همه اینا را پیش بینی میکردن و راه نجات رو در حضور در نزد خود میدیدن. و حالا بعد میرسیم این حضور در نزد خود که همون استقرار و همون قنای ذاتیست، خب وقت در نسبت با بقیه ما باز بیشتر در پیش خودمون حاضر میشدیم. این خیلی فرق میکنه با این بحثای روانشناسی و جامعه شناسی. من اینجا بازم هی عزم میخوام حرف میزنم، جامعه شناسی و روانشناسی که مال جهان مدرن است که نمیشه نباشه، این حرفا که جهان مدرن خواهی نخواهی بلایی سر شما میارد که باید با همین جامعه شناسی و روانشناسی بالاخره کمش کنین، اما ما میتونیم جای دیگه باشیم که اینجا نباشیم، نه اینکه جامعه شناسی اسلامی داشته باشیم. بنده با آقای دکتر داوری همراه هم تو این قضیه که جامعه شناسی اسلامی و روانشناسی اسلامی من نمیده، حالا بنده خدا هم مرد آدمای بعدی نیستن، کتاب می نویسن که نه جامعه شناسی، ولی اصلا شما جامعه شناسی اسلامی، اول جامعه شناسی ها بفهمید جاش کجاست تو عالم. خب دیگه یعنی آقا مسائلی که جهان مدرن برای بشر به وجود آورده است، یه آدم یه فکری است که میخواد این معضل حل کنه، ولی محمد صلوات الله علیه و آله اومد از اصلا ما را از این ساحت و از این حضور ببره در یه عالمی دیگه. این آجا دارد برای بحث. خب حالا پس رسیدیم به این که تفکری که انسان را در هستی خود حاضر کند تفکر پرتب و تاب نیست. چرا؟ چون انسان را در بود خودش حاضر میکند. ما در چنین حضور جایگاه انقلاب اسلامی و انتظار آنچه در آینده آن به حضور میآید را ببخشین ما دیگه نیست، در چنین حضوری جایگاه انقلاب اسلامی و انتظار آنچه در آینده یا آن به ظهور میاد معنای خاصی به خود میگیرد. خیلی برای من مهم، یعنی ما معتقدیم اسلام منهای انقلاب اسلامی معنا ندارد، انقلاب اسلامی منهای اسلام محالا رو داریم میگیم، یعنی عطایی که وجود مقدس پیامبر با اون هرانشینیشونا التافی که حضرت رب العالمین بهشون کردند و اومد برای بشر آخر الزمانی، اینا رو که بهتره من میدونین حضرت فرمودن من و آخر الزمان که هاتین سبابتینشون، آخر الزمانی پیش اومده بود و پیش اومده است. اینجا تو این آخر الزمان ما معتقدیم که باید همواره در همون حضور خودمون رو پیدا کنیم. خب این حضور الانه از جنس انقلاب اسلامی است، یعنی بودنی تاریخی در آینده‌ای که اکنون است، آینده‌ای که اکنون است. من اینا بالاش نوشتم، یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، یعنی امام خمینی در واقع به معنی انقلاب اسلامی به معنای بودنی تاریخی و گسترده که آینده نیست، همکنون هست. وقت عجیبه است که تو روایت ها، روایت هایی که به ما میگن پیشبینی ها، به معنای خاص خصوصیات آینده را میگن، پیشگویی نمیکننده، خصوصیات آینده، که این آینده چه خصوصیاتی داره. وقت بعد میگم مثلا تو با این خصوصیات در اون آینده یه همچی مسائلی برات پیش میاد، روایت ها رو بعد با این دید نگاه کنید، اصلا کاری به طرف ندارن. تو این خصوصیات، حالا مثال امروزی بخوایم بزنیم، مثلا ما الان با این خصوصیات دینداری که دین به صرف باورهای ابژه‌ای است، ما میتونیم پیش بینی کنیم این افراد بعدن یه جوری در یه یأس عجیبی قرار میگیرن. خب این که دیگه اسمش پیشگویی نیست که، این دادن یک حضوری است که طرف بتونه درش خودش را دنبال کنه. اینجاست که باید بدانیم، این جمله مال جناب هایدگره، بدانیم خواه قبول داشته باشیم خواه نه، ما گیاهانی هستیم که باید توسط ریشه های من سر از خاک برآوریم تا در هوای شکوفه کنیم و به بار بنشینیم. و خیالتون باشد هایدگر گفته است، هایدگر صرفاً وجودی است، یعنی داره میگه در اگزیستانس خودتون، در وجود خودتون اگه باشید تازه به ظهور میای. و تعبیرم خیلی قشنگ است، سر از خاک برآوریم تا در هوا شکوفه کنیم. من این اسمش میذارم آینده، دلم هم میخواد حالا تو جلسات بعدی هم یا تو شماره بعدی رو این بمونیم، یعنی آینده، یعنی در خاک اصیل خودمون که بودن ماست حاضر بشیم. خب معلومه است که حالا تازه سر بر می آوریم، سر بر می آوریم، یعنی در آینده خودمون حاضر میشیم. و وقت این شکوفه دادن و بعد به بار نشستن در واقع بیشتر در بودن خود است، که اگه جناب صدرا بود میگفت که در شدیت وجودی، در شدیت وجودی که بحثم دارد خودش در جای خودش. امری که جهان مدرن از انسانها پنهان کرده و انسانها را از ریشه هایشان منقطع نموده، که باز عرض میکنیم همان هستی حاضر نزد ماست، نزدیکترین نحوه حضورمون، انسان ها را از ریشه هایشان منقطع نموده، با حضور در توهم و در جهانی که ابدا واقعیت ندارد. جهان پر تب و تاب واقعیت نداره، سرگردانی دیگه همونه. آیا حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شد نوعی حضور در ریشه هایی نیست که متذکر آینده قدسی بشریت است؟ با همان ژرف‌اندیشی که به سوی هوای پاک آینده حاضر میشیم. اینجا خودتونم بهتر میتونید روش فکر کنید که این ریشه های ما آینده برا ما میاره، ریشه های ما قصه گذشته ما نیست، اینا رو که بهتر از من میدونید. در شماره 23 تو دل همین داره بحث میکنه، ولی میاره مسئله رو که خب حالا با یه نحوه، با یه روی کرده دیگه، با یک طلب دیگه موضوع را درش دوباره حاضر میشیم، تحت عنوان انتظاری که متذکر حقیقت است. میگه که بی تاریخی همان بی ریشگی است. ببینید بردیم کجا، که ریشه ها وجودی است. خب وجود ما هم در تاریخ حاضر میشه، یعنی بی کربلا به عنوان یه شیعه، مسیحیان برای خودشون تاریخ دارند و ریشه دارند، ما هم میفهمیم حالا وجود مقدس حضرت مسیح نمونش. اما این خیلی مهمه، من خودم نظرمش که همطور که تو ادبیات عزیزانم میبینیم، خود ایرانیت هم یه چیز عجیبیست. حالا چه همون کتاب خیلی خوبه مال آقای شایگان، آسیا در برابر غرب، نکات خیلی ظریفی داره، یا خود بحثایی که کربن راجبه خرد خسروانی میکنه، یا اینکه خود ایران یه روحی بود است. یه انگار اون من جلسه قبل نبرس کردم یه مقاله‌ای میخوندم که ایران تمدنی است که تمدن‌های بقیه جهان را هم به یه نحوی متذکر شد. البته تمدن به معنای مدرنش نبا، به معنای این که یک همبستگی اجتماعی برای انسان‌ها پیش می‌برد. بگذاریم، حالا با این دید داریم می‌خوریم. بی تاریخی همان بی‌ریشگی است و حضور در انواع تباهی‌ها. چرا؟ تون کسرت تباهی است. در عصری که در حال آغازیدن تاریخی است که ما را به بازاندیشی نسبت به امروز و دیروز ما فرا می‌خواند. این خیلی حرف درستیه. هم ما خودمون حرفمون این است، هم هایدگر. نمی‌دونیم چقدر با هم دیگه داریم این حرفا می‌زنیم، اما حرف درستیه که در عصری که در حال آغازیدن است، ما خودمون با حضرت امام حس کردیم که یه چیزی داره پیش میاد. که دیدین دیگه، حالا مرحوم شهید، مرحوم آقای دکتر شریعتی هم بحث بازگشت به خیشتن کرد، در زمان خودش خیلی بحث خوبی بود. یعنی یکی از بحثایی که خیلی گل کرد و همه روش بحث میکردن، بیش از یه کتابم دکتر شریعتی رو این قضیه حرف زد. بی تاریخی همان بیریشگیست و حضور در انواع تباهی ها. در چی؟ در عصری که در حال آغازیدن تاریخی است که ما را به بازاندیشی نسبت به امروز و دیروزمون فرا می‌خواند. خودتون خیلی حرف دارین، بریم جلو. تا معنای انتظار و گفتگو را در هم آمیزیم. خیلی حرف خوبیه. یعنی ما الان نمیتونیم در نسبت با همدیگه این بازاندیشی نسبت به دیروز و فردا را جستجو نکنیم. و وقت چی پیش میاد؟ چیزی پیش میاد، چیزی که قبلا نمیشه تعریفش کرد. اگه تعریفش بکنی که پیش نیامده است. اینا باز متن ادامه میدیم. و راهی است و راهی را در چنین فضای گوش زد کنیم، وگرنه از داشتن بصیرت تأمل آمیز نسبت به عصر خود باز میمانیم. یعنی تو فضایی بی که با تاریخمون که آغازیدن این تاریخی شروع که شروع شده است با این خصوصیات، یه حضوری پیدا می‌کنیم، بازاندیشی نسبت به دیروز و امروزمون که یه انتظار و گفتگو پیش میاد. چیست آن؟ حالا همینجا حرف میزنم، نمیدونم باید چی کار کنیم. من خودم گاهی نمیدونم تو این سن ما به این نتیجه رسیدیم یا انگار باید به این نتیجه می‌رسیدیم که یه خورده بگون بقیه باقیشا انگار پیششونه. یعنی حالا میگن تعبیر شاعرانگی هم شعر دیدن که یه دو بیت از کده حرف داره. رو اینم میشه فکر کرد. وقتی که مثل من پر حرفی نمی‌کنین، تازه با این ادعایی که می‌خوایم کم حرف بزن. در چنین فضایی گوش زد کنیم، وگرنه از داشتن بصیرت تأمل آمیز نسبت به عصر خود باز می‌مانیم. چیست آن بستری که موجب می شود تا بشر جدید با در نظر گرفتن ظرفیت هایش به گفتگو بنشیند؟ جمله رو دارین دیگه. بشر جدید اولا با در نظر گرفتن ظرفیت هایش به گفتگو بنشیند. من خودم به خصوص با رفقا حرفم همینه، مد نظرمون باشد این ظرفیت هایی که داریم. گاهی خودمون نمیخوایم این حضوری که با بودن خودمون در این تاریخ پیش اومده است را برش تأمل کنیم. میگه چیست آن بستری که موجب میشود تا بشر جدید و با در نظر گرفتن ظرفیت هایش به گفتگو بنشیند، بدون آن که از ابتدا این حرفمه موضوعی را مد نظر داشته باشیم. بله، خیلی بحث عجیبه. ما یه وقت اصلا در تاریخ حاضر نیستیم. اون که فایده نداره، گفتگو در دل یه حضور تاریخی معنا میده، اما بدون اینکه موضوعی در میان باشه. با یه عده‌ای ما اصلا هیچ نمیتونیم گفتگو کنیم، چون اصلا در تاریخ هم نیستیم، اصلا امکانی گفتگو نیست. بلدین دیگه، یه بحث خوبی که تو دنیا مطرحه اینه که امکان گفتگو کجا هست و کجا نیست. اما اینجا اینه که میگه بدون آن که از ابتدا موضوعی در میان باشد. نه، موضوعی نباید باشد، اما در دل یک تاریخ بازندیشی نسبت به گذشته و آینده برای، حالا میخواین این فرمایش حضرت آقا، برای درک ایمانی که خودش اشاره به یه آینده شکوفا من دستم پیش میاره. مگر انتظاری، میگه بدون اون چیز موضوعی در میان نباشد، مگر انتظاری که در دل خود اثری از حقیقت را به میان می آورد. این حالا با فرض اینکه حقیقت را هم شما هیچی نمیدونید جز یه احساس بودنی که اون احساس بودن برای شما گشودگی میارد، همین برای خودتون گشودگیدون را حس میکنید. چرا؟ چون شما حقیقتتون هستیست. اما کدوم هستی؟ نه هستی فیلسوفانه فقط هستی، کدوم هستی که گشودگیست. چه گشودگی؟ خدا رحمت کنه صدرار عین الربط بودن. همان انتظاری که ما در آموزه‌های تشیع در آن انتظار نظر به حقیقتی داریم که سبب متصل بین عرضه و سماع است. یعنی انتظاری که ما در تشیع داریم نظر به، ببینید شما خودتون تعریفی که از وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه میکنین، میگوین سبب المتصل، یعنی یه حقیقت هست نه یه فرد. بله، متعین به یه فرد است، مثل نبوت، مثل ولایت مولامون امیرالمومنین. خب دیگه حالا اینا رو بلدین. حقیقتی که هر انسانی میتواند در انتظار نسبت به آن حقیقت انسانی در حقیقتی که هر انسانی میتواند در انتظار نسبت به حقیقت انسانیت بهره از آن ببرد. شما گفتیم حضرت انسان کامل است، عین الانسان است، پس در واقع بحث انسانیت خودمون به وجود میاد. اینا بعدن هم باید با هم دیگه بحث کنیم. یعنی شما کجا واسادید؟ یک، در هست خودتون در نسبت با هستی به عنوان فقر ذاتی، به عنوان عین الربط بودن، اینجا واسادید یا نه اینجا هنوز در ابهام و اجمال است، در انسانیت خودتون در اینجا واسطید. چون شما در امکان خودتون انسانید، شما در امکان خودتون که مثلا درخت نیستید که اینا را همه را صدرا داره در ذات فکر خودشا، که شما تا اینجا را از هست از جناب صدرا میگیرید که ما در هست خودمون عین فقریم و این ربطیم، بودمون ربط است. ولی یه خورده عنایت بفرمایید، در امکانی هستید که بوددون این ربط است. امکان شما که ذاتی شما هم از انسانیت است. پس در واقع اینجاست که میبینین در نسبت بین خودتون و خدا حتما مهدی صلوات الله علیه حاضر است. حالا اینا را با ادبیات دینی که میگیم گاهی تبدیل میشه به یه واژه های ابژه‌ای. در صورت که مگه میشه انسانیت در میان نباشد و شما هستتون بی ابهام درک کنید؟ چرا؟ چون ما هستمون را هست درک میکنیم. تنها هستی که مفهومی درک نمیکنیم و وجودی درک میکنیم هست خودمون است. تا اینجا بحثی نداریم. اما این هست به چه حضوری، به چه معنایی که روشن‌تر باشد، به هست انسانیت در میان است. خب در عین آن که در آخرین دوران انسان کامل که همون به عنوان انسانیت انسان هست در تعین خاص خود به ظهور می آید. که چقدر این روایت عجیب است که همه حضرت ها می شناسن و این وسط چقدر می شه روش حرف زد که ورش بیداریم روایت از دست اون مفاهیم عادی بیاریمش بیرون بدهیمش دست یه پدیدار شناس، چقدر این روایت حرف دارد که همه میشنه. چون باری که در نسبت با خودشون دارن جستجو میکنن او را و او را به عنوان خودی، حالا همین واژه های خود نهایی میبینم. من فکر میکنم با اینکه خسته شدین سومیشم میخونم و قول میدم دیگه بحث با شما شک بگیره. چون دیدین در اول ما اومدیم بحث اینکه در هست خودمون بی تب و تابیم، در دوم اومدیم گفتیم که خب این هست بی تب و تاب حقیقتیست. من نظرم بازم بعدن صحبت میکنیم در اینکه با یه حقیقتی روبرو میشیم. همین جمله این بود دیگه، مگر انتظاری که در دل خود اثری از حقیقت را به میان میآورد. به چه اعتبار؟ به همون اعتبار که بحثش داشتیم. در شماره 24 که عنوانش از انقلاب اسلامی و نجات بشر جدید، اینجا خوب حرف داریم که انقلاب اسلامی وجه نهفته و پنهان انقلابی است که بشر جدید در رنسانس جهت حضور در جهانی غیر از جهان قرون وسطا در خود احساس کرد. این هم حرف برای شما تکراری است ولی حرف مهمی است. یعنی قرون وسطا بشر واقعا خوب زندگی میکرد. من حرف آقای دکتر اعوانی را قبول دارم، خدا حفظشون کنه. ایشون میفرماند که بابا با همین فرهنگ قرون وسطا هزار سال از قرن چهارم تا قرن پونزدهم بشر غربی، بشر در جهان غرب زندگی میکرده، زندگی بدی هم نمیکرده، همون زندگی بوده است. به همون معنا که صبح بلند میشده میرفتش به صحرا، بیشتر صحرا زندگی میکرده و بعدم با خودش بوده است، در صفای خودش بوده است و بعدم برمیگشت اسمدس. یه مرتبه دو تا چیز پیش اومد که این که شما تو ذهنتونه اون سیطره متحجرانه کلیسا بود، همون انگیزاسیون، این که مرد قرون وسطا نیست، این یه برهه بسیار مختصری است، دعوایی با کله. یه چیزی دیگه که مهم است، بشر دیگه نمیتونست اون بشر دیروز باشه. یعنی این حرف اصل بشر جدید دیگه نمیتونه اون هزار سالی که در قرون وسطای خودش به تعبیر منفیش نه حیات داشته است، زندگی میکرده است، دیگه نمیتونه اون باشه. و اینجا حرف آقای سید جواد، آقای طباطبایی هم درسته هم غلطه. درسته اینکه جهان مدرن ادامه همون مسیحیته، از این جهت درسته، ولی غلط است بلکه نشد. یعنی نشد، یعنی یه مرتبه بگو مولیر اینا اومدن قاپیدن، نمیدونم مولیر مثلا که ما مثلا جبهه اون چیه، جبهه سازندگی، جبهه سازندگی قاپیدن حضور ما را در تاریخی که ما با حضرت امام آقا میتونستیم جلو بریم. اونا هم داشتن همین مصیبت را در خودشون. حالا با این دید میخونیم، انقلاب اسلامی وجه نهفته و پنهان انقلابی است که بشر جدید در رنسانس جهت حضور در جهانی غیر از قرون وسطا در خود احساس کرد. خب احساس کرد که چی؟ باید یه چیز دیگه باشه، با رابطه جدید بین انسان و جهان و جایگاه او در جهان. خب این حالا نشد، انقلاب اسلامی همونو میخواد دوباره بیارد، البته با اون فاخر بودن آخر الزمانی دین آخر الزمان. انقلاب اسلامی در جهان جدید حاضر شد تا از این که جهان جدید به یک پمپ بنزین عظیم و به یک منبع انرژی تبدیل نگردد. ها جلوگیری میکند که تبدیل نگردد. حالا به این معنی این جمله مال هایدگر است دوباره. اما ببینید هایدگر اینجا چرا ما کمک میگیریم ازش؟ و اینکه این سرگردانیش را نمیدونه چطوری تفسیر کنه. خیلی بحث میکنه که چطور شد که جهان تبدیل به یه پمپ بنزین شد و راه ورود، راه خروجش هم منتظر است. ما معتقدیم که اتفاقا اون انتظار انتظاری است که با انقلاب اسلامی جواب داده میشد. اما با اون سطر اول 24، وجه نهفته و پنهان انقلابی است، یعنی انقلاب اسلامی هم یه ذاتی داره، یه وجه نهفته داره. خب پس انقلاب اسلامی در جهان جدید حاضر شد تا از این که جهان جدید به یک پمپ بنزین عزیز و عظیم و به یک پمپ منبع انرژی تبدیل گردد جلوگیری شود. از این جهت نمیتوان انقلاب اسلامی را جدای از جهان جدید درک کرد و نه عین آن. آن نوعی نوعی فرارونندگی است از معضلی که برای بشر جدید در جهان جدید پیش آمد. با توجه به این امر باید به این نکته فکر کرد که رابطه ما با بشر جدید و جهان جدید در انقلاب اسلامی نوعی حضور در بنیادین ترین بنیاد، یعنی حضور در هستی انسان است که متاسفانه از این خیلی داریم غفلت میکنیم و گشوده شدن نسبت به هستی است که باز به نظرم همون حضور در جهان بین دو جهان همین میشه. باز عنایت داریم که یادآوری بکنم این آقای دکتر داوری بودن این واژه جهان بین دو جهان رو به کار بردن، ولی چون تصور خودشون این بود که کسی گوش نمیده زود سریع عبور کردن. ما تصورمون نیست که جا گوش دادن دارد که. و باز شما بپذیرید که آقای دکتر داوری هم تحت تاثیر هایدگر در یه همچی جست و جویی باشه. حالا بحث میخواد، حالا بحث کنیم ببینیم به چی میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نکته ای که به نظرم میاد شاید بد نیست در واقع حالا یه مروری بکنیم بهش بپرزیم و شاید این نکاتی که شما گفتید دوباره بشه از یه جهت دیگه بهش نگاه کرد، اینه که خب مسئله ما در جهان امروز یک مسئله عملیه، یعنی به تعبیری ما در یک جهانی حاضریم که این جهان حالا به تعبیری مثلا جهان تکنیک وجود انسان رو در مخاطره گذاشته و به تعبیری جایی برای هستی انسان نگذاشته. انسان در واقع در جهان امروز بی‌معناست. اگر این وجه رو بشه درک کرد، چون حالا تصور من اینه که شاید توی بعضی از مواجهه هایی که توی فضای حالا فکری ما اتفاق میفته این مسئله به نوعی نادیده گرفته میشه، یعنی اینکه ما میخواهیم در جهان امروز چه باشیم و کجا میخواهیم باشیم، شاید این یه مقداری نادیده گرفته میشه، این وجه عملی حضور ما توی این حالا یافت. اینجایی که در واقع انسان اگر این بی‌معنایی خودش رو در جهان تکنیک حس کرده باشه، اینجا چیزی جز یافتن وجود خودش و تفکری که اون رو بتونه در واقع با هستی خودش آشنا کنه چیز دیگه ای نمیتونه باشه. یعنی اینجاست که هستی دیگه، و حالا حتی بگیم مثلا وقتی از فلسفه صحبت میکنیم، وقتی از تفکر صحبت میکنیم، دیگه به موضوعات نمیخواد بپردازه به تعبیر، یعنی چالش هایی که فرض کنیم مثلا حالا بگیم بحران هایی رو انسان در دنیای امروز ممکنه برای خودش فرض بکنه و همه اونها موضوع فکر کردن خودش، همه اونها رو موضوع فکر کردن خودش بکنه. ولی اگر که بتونه به این بی‌معنا شدن خودش در جهان امروز فکر بکنه، اون وقت به نحوی از تفکر رجوع میکنه که اون بتونه خودش رو به خودش نشون بده و به تعبیری بتونه هستی رو برش آشکار بکنه. اینجا گفتگوهایی که بخواد سر موضوعات باشه، اصلا وقتی این انسان خودش اینجا پیدا کرد، گفتگوهایی که بخواد به موضوعات بپردازه اصلا براش بیهوده وقت گذروندنه، چون که در واقع مثل اینه که داریم از حالا یه جایی دکتر داوری میگن که بشر امروز قدرت عمل کرد داره ولی اختیار نداره. ما خیلی وقتا اگه بخوایم بشینیم مثلا فکر بکنیم، فکر نسبت به موضوعات، شاید حرف هایی رو میزنیم که اختیاری نداریم در نسبت باهاش. هرچند که کار زیاد میتونیم بکنیم. این که عرض کردم، این که ما بتونیم متوجه بشیم که به هر حال چه چیزی در مخاطره قرار گرفته، این در واقع هستی ماست. حالا من اشاره میکنم به اون، باز هفته پیشم خود شما روش نکاتی فرمودین، اون مقاله که ای امام شما نوشتید، که خب اون حکایت یک بی جاییه، یعنی اینه که انگار نیستیم. کسی که این درک رو داشته باشه، خب به نسبت عملی خودش با این جهان فکر میکنه و اینجا از یه طرف همون تفکر نسبت به هستی براش پیش میاد و از یه طرف هم خب انقلاب یا حضرت امام، یعنی اینجا دیگه در نسبت با امام یک نحو وجود یافتن براش پیش میاد، در نسبت با انقلاب یه نحو وجود پیدا کردن براش پیش میاد. و حالا به تعبیری انقلاب رو یک بگیم سیاست یا یک قدرت نمیتونه ببینه، چون که خوب میدونه که اگر چیزی از جنس قدرت باشه، این خود به تعبیری بسته تکنیک خواهد بود، یعنی انگار که اونجا دوباره انسان به ساحتی فروکاسته میشه که قدرت عمل کرد داره ولی اختیار نیست، یعنی آخرش انگار خودش نیست. و اگر یک گوشه‌ای برای خودش داشته باشه که اون گوشه بتونه خودش باشه در برابر این جهان تکنیک، یعنی ولو سوسوی از اندیشیدن به هستی و مجالی برای روبرو شدن با جهان تکنیک برای خودش پیدا بکنه، اون برایش در واقع راهی است که میتونه خودش رو پیدا کنه، نمیدونم، یا وجود خودش رو پیدا کنه. حالا ببخشید دیگه میگوشن
برهمنم بنانه شد، ما در جهان جدید که آخرش ابزارها و فعالن نباشیم،
بله.
با یه وجود دیگه، بله. حاضر،
بله. همین مسئله اینه که حالا اتفاقا ما جلسه قبل داشتیم صحبت میکنم، برای اینم شاید عرض کنم بعد نیست، حالا هم دوستانم شاید روی صحبت کنن بعد نیست، اونم اینه که ببینید یه موقع هست ما با در واقع به جهان تکنیک به عنوان اینکه خب محصولاتی رو به ما میده که ما میتونیم زندگی بهتر داشته باشیم نگاه میکنیم، یه وقت متوجه میشیم که خب ما با یک جهان تکنیکی روبرو هستیم که داره هر روز ما رو بی‌معنا میکنه و ما میخوایم نحوه‌ای از وجود رو در نسبت باهاش داشته باشیم. عرضم بود که حالا مثلا شاید اینجا این کلمه ما میتوانیم که در واقع مثلا توی انقلاب پیش اومده، اینجا به یه نوعی انگار میخواد بگه که خب در برابر این بی‌معنایی که تو جهان تکنیک هست، من میتونم فرض کنید مثلا حالا نمیدونم این میز رو بسازم مثلا، خب اما نه به این معنی که خب میز خیلی مهمه، به این معنی که چیزیه که انگار قراره این به اصطلاح مثلا بگیم تکنیک میخواد تو رو در برابر تو بیسته که تو نمیتونی کاری بکنی و این منم که میتونم یه کاری برای تو بکنم. خب اینجا میخواد انسان خودشو در نسبت با این ما میتوانیم یه بار دیگه خودشو پیدا کنه، به حدود توانایی خودش واقف بشه و اون قدری که هست و بتونه باشه. اینجا شاید این مواجهه با جهان تکنیک دیگه مواجهه از سر ذوق و شوق، به این معنا که خب ما محصولات جدیدی میسازیم و مثلا تکنولوژی میتونه مشکلات بشر رو حل بکنه نیست، به یه معنا مواجهه با تکنیک و مواجهه با جهان امروزه، به این معنا که حتی خب ما خودمون کشور خودمون میسازیم. حالا یه جایی مثلا دکتر داوری میگن که ای کاش میشد ما مثلا نون و پنیر خودمون رو میخوردیم و سر سفره خودمون میشستیم. آره همین میخوام بگم، اینجا شاید مثلا این که ما بتونیم در جهان تکنیک که میخواد بگه اگر تو، اگر من نباشم تو هیچ نیستی، اینجا میتونه دوباره یه بار دیگه به اون انسانی که حتی سازنده تکنیک هم هست بهش نگاه کنه، یعنی دوباره میتونه توی اون نقطه‌ای باشه که انسان انگار در نسبت با همین جهان تکنیک خودشو معنا کنه، اما نه در شیفتگی نسبت به اون تکنیک، نه در شیفتگی نسبت به اون ثمره‌ای که حاصل میشه،
در گستره خودش هرچند که باید با عالم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این برگشت به اسفل سافلین باز برای اینه که همون احسن تقویم رو تا اینجا حاضر کنه. بشر جدید میتونست که در عین این که در احسن تقویمه در اسفل و سافلین، اسفل و سافلین عالم ماده به من ضد ارزش نیست، اما آسمان چرا منقطع شد اومد رو زمین؟ خب زمینه ده داشتی، آسمانه دم داشتی که انقلاب اسلامی در یه همچه حضوریست، وقت به قول شما دیگه اون بیمعناییش از دستش نمیره، یعنی بیمعناییش براش پیش نمیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، تبریک عرض میکنم حلول موازی حجه رو. اونجا که فرمودین در رابطه با شدت و ضعف و بعد فرمایش آیه نجات بخش، من یاد صبح افتادم، دیشب و امروز بود، صبح بود که یکی از رفقا خب کسالت پیدا کرده و الحمدلله داره بهبود پیدا میکنه، فکر کنم خانوادهشون یخت براشون ماشپولو فرستادن و هست هنوزم تراسه. اون وقت من ماشپولو، خب مثلا اهل و عیال ما نمیگن که مثلا چه خاصیتی داره، میگن قوت داره، و بازم احساس میکنم که مثلا اینا هم، یعنی زنها متخصص تغذیه نیستن بلکه یه فهمی دارن از زندگی، تو این فهم هم مثلا میگن که این قوت داره، و بعدم حتی نمیگن که شما الان دچار کم بوده ویتامین شده، میگن خب ضعیف شدی. چرا اصلا شاید بشه گفتش که همین یه فهمی از هستی باز، حتی اینا جدا هم نمی کنن، تو همون فهم مادرانه و زنانه. من همین تو ذهنم بود که گفتم قوت داره. حالا یکی از رفقا میگه آره ویتامین سی داره با پروتئین، گفتم نه حالا قوت داره اصلا. و آینه زاد که میفرمودن این بی‌معنایی، ما میتونیم نگاه کنیم که ببینید تفکر حاوی ویتامین نیست، چون همون که میفهمم بودم مثلا یه گستره ای از موضوعات ممکنه باشه. اینه ما مثلا بگیم خب الان تفکر چه کمکی میتونه بکنه به اصلاح نظام اداری، چه کمکی میتونه بکنه به تنظیم امور مشکل مثلا خانواده و جلوگیری از خدمت شما عرضم که این از هم گسیختگیات، و اون وقت با این توقعات بلافاصله منصرف شیم و بگیم خب نه حالا تا شما با این منمن کردنتون که بالاخره تفکر یک تعللی انگار هست، چون متعمله متعلل به نظر میاد، یعنی فکر کنم تعلل بود. تا با این میمن که ما رفتیم دست روانشناسا رو بوسیدیم و بقول شما همون جامعه شناسا، خب اینا میتونن ما بگن چیکار کنیم، در حالی که میگیم نه حواستون باشه واقعا اگر که به این حقیقت این مریضی توجه بشه، یعنی حقیقت این بیماری که از ضعفه، این ضعف هم ضعف وجودی است، یعنی شاید ما خیلی اصلا درس مطالب صدرا رو بلد شده ولی واقعا یه بارم دقیقا نفهمیدن که این تشکیک وجود چیه. شما اشاره کردید بتونه بفهم واقعا ضعف وجودی، ببینید یعنی شاید به همون اندازه که یه نفر میبینه که رخش زرده، شاید صدرا، خب صدرا مثلا رو کاغذ که حل نمی‌کرده، رخ زردی هستی رو میدیده، مثلا رخ هستی زرده، رخ هستی نزاره، بعد یا تراوتش رو میدیده، گفتم رنگ به صورتت اومد، جون گرفتی، قشنگ جون گرفتی و خب داره خوب میشه انشالله. ما بفهمیم ما یه ضعفی به اون دست داده، ضعف عجیبی هم دست داده، اون وقت توی این ضعف باید قوت پیدا کنیم. این قوت هم با تفکره، ببینید تفکر نه از اون جهت که حاوی همه اون ویتامین هست، شاید اون ویتامین ها روانشناس ها و جامعه شناس ها و اینا به خیال خام، چون آخر سر آدم ها گمان میکنن که از اونا خوب شدن، حتی تو بدنه مشکلات جسمی دیگه میدونید گوا میکنن از اونا خوب شدن، ولی الان حداقل یه مدت قابل توجهی است و خب این یه بازخوانی هم در همین مصرف دارو در جهان پیدا شده، تو خود امریکا هم پیدا شده، مثلا دانشگاه ماساچوست هست و خیلی روش، که آقا واقعا مثلا تو این پنداشت ماشینواری که ما از انسان داشتیم که مثلا کاملا مثل این که آبش رو چک میکنن ماشینو، روغنشو چک میکنن، ما یه برداشت اینجوری داشتیم، آیا واقعا بدن، حتی بدن بگیم، من میگم وجود طرف، بدن اینجوری کار میکنه؟ بعد میدیدن که خب مثلا ما باز توی این تجویزهامون نتونستیم با اطمینان خاطر بگیم که از کجا قوت گرفت و خوب شد. چرا اصلا تو همون اعتمادی که پیدا بود به این نسخه جون گرفت تا به از اونایی که مثلا خورد. بر ترتیب اینجوری بهش نگاه میکردن، یه جدولی از خدمت شما جواب آزمایش میداد، اینات کمه متناسب با اینا اینا. ولی شاید هیچ دکتری نمیتونست بفهمه که مثلا حالا چجوری مادر شوربا دم مثلا درست میکنه با اینا. بله شاید شوربا رو ببرن آزمایشگاه بگن خب خیلی ویتامین داره با دارم طبیعتا بالاخره حتما هر چیزی خصوص خودی همین رو داره. ولی اون حالا حقیقتا هم یه چیزه در قیاس با نسخه دکتر، تفکر یه غذای مادران است در قیاس با نسخه دکتر. در نسخه دکتر که میگم در قیاس با نسخه های تغذیه نفس دکتر شد. آره دستش سبکه نتازه و اون بود که اصلا گفتم حالا بریم که از به خصوصی که دستش حالا سبکتر از دست تفکر ما نداریم. و دست این متخصصین تغذیه تو حوزه فکر که میشن همین مسائل رو و چنان گرفتار مسائل میشن که خب میترسن. و این سبکی هستش که امید و آرامش و نترسی رو میاره. و این تفکر یک شجاعتی توش هست. چرا؟ چون که توش مسائل باید بهش فکر کنیم که چگونه برای متفکر از یه حیث امور از اون مخافت مثلا خوف نابود کننده به یک بله به هیبتی دست پیدا میکنن که این هیبت در عین عظمت ساده است. از اتفاق من فهم میکنم که مثلا استاد داوری در رابطه با توسعه یافتگی حرف میزنن، از یک قول بیشاخودم حرف نمیزنن. ما کتابای جامعه شناسا و استادای علوم سیاسی رو بخونیم اون قول بیشاخودمه، یعنی هی مثلا متعددی که میکنن خصوص توی مثلا این دهه 70 و 80 و اینا که خیلی از اینا نوشتن. آقای داوری اتفاقا میگن که قضیه ساده است، به سادگی سر سفره خود نشستن و نون و پنیر خود خوردن. این خیلی مهمه که ببین اصلا حتی تفکر و سیاست همین امر ساده است. حالا شما تو اون قسمت اول فرمایشتون اختیار دارین اونجایی که درباره با این تفکر تب و تاب نیست. من فکر کنم خیلی هم میتونن اینو بگن درباره با خیلی چیزا. از یه جهت قرآن ساده است، یعنی ببینید پرتب و تاب به معنی پرتم تراق به معنی، یعنی واقعا ما احساسم اینجاست که کسی ممکنه گمان کنه که ما هنوز خیلی ساده و روستایی هستیم و باید مدرن بشیم. میگم نه، از اتفاق روستایی رو که میخوام بگم به معنی ساده، ما خیلی راه داریم تا برسیدن به سادگی. سادگی فهمیدن این که کیم و چه کاریم، اون وقت خیلی ساده میتونیم بسازیم. یعنی الان ما چون خیلی سخت میدونیم دیگه بهش بکنیم مثلا کی میتونه واقعا بتونه بیاد و ساختن رو، نه که ساختن رو معمولی کنه، ساختن معمولی نیست ولی ساختن ساده است. کی ساده میشه؟ به قول شما ببینید وقتی که همت بکنی. ببینید دوباره اینا کلماتی هستش که به قول شما همش پر از سوء تفاهمه، پر از سوء تفاهمه که ممکنه بگه خب بله حالا همت که خب همه خوبشو گفتی اینا. نه، از اون طرف بدونیم که با این سادگی این معنا مثل سادگی فرمایش آقا همون 14 خرداد، این سادگی رو نباید خودش رو ساده بگیری. آره سطحی نیست، ساده. حالا ببینید شما فرمودین که تفکری پرتب و تاب نیست بلکه حضوری است در آنچه نزدیکترین است. از یه طرف من فکر می‌کنم اون نگرانی‌ها همش به خودش میگه که نه نمیتونه اینجا باشه، اصلا نمیتونه اون چیزی که من دنبالش میگردم اینجا باشه. مگه میشه هر کسی مثلا همین بغلش مثلا داره میگه این چیز عجیبی است دیگه. فکر کنم تمام توحید مثلا، حالا توحید به معنی پوچ، حالا توحید که پوچ نمیشه ولی یه جور توحید ما داریم که خداوند رو ابعد مثلا امور میدیده. اصلا یه نظامی از درک مثلا رابطه با خدا هست که خداوند توش بعیده. بعد حتی اینجا یه سیاقی هم داره تو فعینی قریب که اونجا مثلا میشه بهش فکر کرد. تو فعینی قریب آدم احساس میکنه، حالا نمیدونم چجوری میشه این رو با آهنگ آورد، چون گاهی وقتا میگیم یک چیزی نزدیکه، خب این چیز از حیث فاصلش نزدیکه. انگار تو فعینی قریب که میشه به نظر اینو شنید، من رو نمیتونم درست بفهمم که از چه حیث نحوی میشه این رو برداشت کرد. حالا آدم اینو میشنوه که ببینید من یه چیزی نیستم که نزدیکم، من همیشه و همواره نزدیکترینم. یعنی حتی دوباره آره اصلا ببینید خب خیلی عجیب میشه. اصلا شما ببین چی نزدیکه؟ من اونم. چی به شما نزدیکه؟ حتی چی به تحقق نزدیکه؟ ببینید ما به خودمون میگیم خب ما چی کار کنیم؟ چون خدا یه روایتی آخر میخواستم طولانی نگم ولی این یک جمله رو بگم تموم کنم، شاید خدا همونی هستش که الان در شرف وقوعه. و یکی میاد از پیغمبر میپرسه که اگه اشتباه نکنم آقا رسول الله، حالا شما شاید به این روایت شنیدین، که میگه من به اصطلاح کار ندارم. حضرت فرمود این دور و برت اینا خانم خانم اومده، ولی بعد تفسیرش میکنن دور و برت اینا محل و اهل اینا پرسیدی، میگه نه، میگه برو ببین هستی تو. بعد میره و میاد میگه آره کارم جور شد، میگه زنم ندارم. میگه خب باز دور و برت ببینه. بعد دور و بر اینو هر که هر جا هست، یعنی حالا شما مثلا چون محله الان شما میرید تو جامعه. بعد میگه آره اینم شد. بعد یکی از اصحاب پرسه خب شما از غیب گفتی؟ میگه نه، خداوند کریم تره، که کریم تر از این هستش که یه چیزی رو که کار ما لنگش هست دور قرار بده. یعنی بالاخره اون چیزی که ما میخوایم هست، اگه می نیگه چیزی نیست بی خودی باید می ما نمیبینیمش، یا اونی که میخوایم اصلا نیست. آره، و این کر این چیزی که میگیم بی تب و تابی و حضور در آنچه نزدیکترین است، این شکر کریمی کرامت هستی هم هست. یعنی به حالت شکری میاد و به نظر من هیچ شکرگزاری بالاتر از این، و اگر این کرامت رو تو هستی نبینیم، هستی رو خسیس و بخیل میبینیم و توسعه نیافته میمونیم. توسعه نیافته که فقط ناتوانی نیست از انجام دادن خیلی کارها، زندگی در حالت بدگمانی به حق تعالی و به حقیقت هستی است. توسعه نیافته به نظرم زنینن، سوء زن دارن و این سوء زن هستش که هی مشکلات و اینا پیش میاره. و آقا که از امید اینا گفتن، گفتن یه حسن زنی بیاد. حسن زن عین امیده، حسن زن ویلی که بیشه جلو میره، حسن زن هست به کرامت هستی. اون وقت ندای نزدیکترین رو میشنون، ندای نزدیکترین رو میشنون. ببخشید عزم
خواهرها بفرمان که بس بلکی خود روشن بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پیش که دو جلسه پشت سر هم بود، هم این بحث در انتظار وارستگی بود و ادامش، جلسه یه گفتگوی درباره یه سخنان رهبر شد، برای خودم یه دوگانه این بود. یاد یه عبارتی از دعا افتادم که میفرماد که اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. گاهی وقتی کتاب توسعه نیافتگی رو میخونیم و اون فضا رو میبینیم، به حال فضا هم میفتیم و انگار که یه توپ بمب بستیم یا یه یأسی آدم میگیره. فرمایشات رهبر که میبینیم انگار که کرم خدا رو میبینیم، حالت طمع پیدا میکنیم و ظاهرا حالا نمیدونم، نمیشه آدم ادعا کنه که کی مطره چه اسمیه، ولی بعضی ها بیشتر جلال روزگار دارن نشون میدن و بعضی یا راهی باز میکنن. اینکه با همه تنگ ناوت تو شرایطی که ظاهرن حضرت آقا میبینن که مردم ممکنه که مایوس بشن، حتی انقلابی ها مایوس بشن، بگن که یه کاریش بکنیم، این که دیگه جواب نمیده، صحبت از امید میکنن، یه معنایی میده. مثل اینه که نه، شما مثلا یه چشم اندازه کوچیکی ها میبینین، یه فضای محدودی ها میبینید که تاریکه. من که اون بالا ترانش هستم، نه، افق روشنه و جای امید هست. یه نکته ای توی فرمایشاتتون بود این بود که مثلا لازم نیست برای گفتگو کردن با هم دیگه یه موضوع از پیش تعیین شده داشته باشیم. و یاد جلساتی می افتادم قبلا یا کلاس هایی که هر وقت کسی از موضوع از پیش تعیین شده خارج می شد، انگار مثلا یه خلافی، یه جرمی مثلا مرتکب شده بود، در حالی که اگر که یک کمی ارتباط افراد با هم وجودی باشه، حتی اگر به ظاهرم موضوع از پیش تعیین شده ای داشته باشن، ناگهان در لحظه یه چیز دیگه ای براشون پیش
تأکیده دون رو وجودی مهمه با. تازه وجودی هم انسانیش کنید، در وجه انسانیت انسانی خودمون وقتی باشیم چقدر مسئله زلال و همگانی میشه.
گاهی ممکنه حالا مثلا یه متنی یا یه حرفی هم بهانه میکنیم که به بهانه اون یا به اسم اون بشینیم با هم صحبت کنیم، ولی تو همین نسبتی که دوره هم حتی جمع یکی که کم و زیاد میشه، انگار همه مناسبات تغییر میکنه، یه جور دیگه زبونمون باز میشه و یه حرفایی میاد یا یه حرفایی میرن. یکی هم که جمع واقعا این، من یه چیزی داشتم چون اون هفته خودم درباره هایدگر صحبتی داشتم به این فکر میکردم که صد را بیشتر اون هویت تعلقی ما نسبت به خدا را تبیین کرد، ولی افراد نسبت به هم دیگر رو من تو صد را حس نکردم و ندیدم.
همونطوره که میگه مسئلهش نیست.
نیست،
اما پیش میاد تو دل فرهنگش ها این نکته هست، چه بحث دارید. خوبم متوجه شدید این مسئله.
همین عرضم همین بود، تشکر.
به خصوص حالا این باب بحث خیلی بحث خوبی است، به خصوص اون شماره به اصطلاح 24ش، اون قسمت آخرش خیلی فکر کنین. با توجه به این باید به این نکته فکر کرد که رابطه ما با بشر جدید و جهان جدید در انقلاب اسلامی نوعی حضور در بنیادی ترین بنیاد، یعنی حضور در هستی انسان و گوش و گشوده شدن نسبت به هستی است. این دوتا چطوره؟ بدونین حتی اصلا با هم دیگه هم باید یخته جدی تر برخورد کنیم. یعنی چه که همون نمیفهمیم؟ آخه چرا مثلا من یه طوری شما را ببینم که در نسبت جدا از اون هست خودم شما را پیدا کنم؟ اینا حالا بعد روش هرچی بمونید خوبه، با بفرمایید حالا صحبت دونا.
ببخشید البته من یکم رو بحثی که کردید چند تا نکته به نظرم رسید که حالا خوبه مثلا هم به خودمون نگاه کنیم هم بتونیم به تاریخمون نگاه کنیم. ما شاید تاریخ وقتی مثلا حالا تو بحث رو میشنویم یکم توجهمون بهش کمرنگ میشه که همین دربر گرفتن من تو این لحظه و همین حالیه که الان داره به ما میگذره، همین جمعیه که شکل گرفته، همین گفتگوه اونجاییه که شما دارید اشاره میکنید به این که اگر من تو همین تاریخ قرار گرفته باشم نقطه گفتگو تازه شروع میشه و حتی این موضوع هم به یه آزادی میرسه. یعنی اینجاست که مثلا افراد میتونن خودشون مواجه بشن با این صحبت ها و بعد چیزی که یافت میکنن رو در میون بذارن. انگار که نقطه آزادی تفکر هم همینجا پیدا میشه و گشوده میشه. حالا پیرو این خواستم یه مثال بزنم، گفتم بذار اول یکم رو خود تاریخ بمونیم که حواسمون باشه از یک هوا و دربر گرفتگی داریم حرف میزنیم تو بحث تاریخ. من خیلی مد نظرم هور اومد، هور انقلاب، شاهرخ زرقان. وقتی که شما سه تا رو پشت سر هم خوندید اون گیاهی که تو دل این خاک سر در میاره و شکوفا میشه خیلی به نظرم حالا همه شهدا و حتی خود ماها که اینجا نشستیم شاید هر کدوممون به خودمون نگاه کنیم اینو تو خودمون هم پیدا میکنیم که مثلا از کجا به کجا کشیده شدیم و این شکوفایی تا چه حدی برامون جلو اومد. ولی برام به خصوص شاهرخون لحظاتی که مثلا حتی میره برای انقلاب یه سری کارا انجام میده بعد میاد تو خونه حتی مادری که براش دعا میکرده دعواش میکنه که به تو چه ربطی داره که اینقدر میری، بعد میگه خب اگه حرف امامو گوش ندیم چی کار کنیم. بعد هایی که شروع میکنه حرف زدن دوتاییشون خندهشون میگیره که کی داره و کی چی میگه. یعنی شاهرخی که تا دیروز مثلا مادر چه از و چه از میکنه و چقدر بیتابی میکنه از دستش، حالا تو نسبت با انقلاب چه شکوفایی پیدا کرده که تازه اون داره مامانو دعوت میکنه یه جا جدیدتر. یعنی این شدت وجود حضرت امام چه شدتی برای جوانی که شاید داره، یعنی نمیشه بگیم مثلا شاهرخ نداشته، چرا ریشه داشته ولی گم شده انگار یه جایی یا از یاد رفته. حالا خیلی برای خودم این تجسم پیدا کرد که انگار تو نسبت ما هممون اگه نگاه کنیم به خودمون میتونیم این شاهرخ بودنه رو، حالا میگم نه به اون وجه تسمیهی که دقیقا هست، پیدا کنیم که مثلا از کجا تا کجا مثلا اومدیم و حتی دیدن دیگری هم برای اون معنا پیدا کرد و چقدر مثلا جا داره که بدون حال هست تا اینا بینمون هست، ولی شاید مثلا میگم از این بود که مثلا تذکر قوی تری بشه، آزاد بشیم از حتی این دستبندی هایی که داریم تو مرسوم. حالا یه چند وقتی من به این موضوع هم گیردم که این عمل و نظره واقعا دوتا نیست. بعد بعض وقت تو صحبت همون یه جوری حرف میزنیم که مثلا فلانی فکریه فلانی عملیه و اینجا اتفاقا میخوام بگم شکوفایی همینه که ما بتونیم از این دستبندی هم آزاد بشیم و هر کدوم خودمون باشیم. وقتی که خودمون باشیم اون شکوفایی میشه حقیقی و همونی میشه که آقا امید داره بهش. یعنی من میگم نه یه چیزی خارج از گود رو بگن یا ما رو دعوت کنن به یه چیزی که بعدن میاد، همین الان هست، همین الان رو دارن میبینن که همه چیز در حال شدنه، یعنی ریشه داره جوونه میزنه، داره میوه میداره، داره به ثمر میرسه، یا یه جور دیگه بگم نظر و عمل و اینا همش با هم داره به صحنه میاد. و فکر میکنم اگه بتونیم یه جایی اینجاها وایسیم یا حتی تو گفتگوها مثلا انقدر بتونیم خوب ببینیم، درست ببینیم، یا به قول آقای فاطمی تو اون حسن زنده به موضوع نظر کنیم، وقتی که شاید قضاوت‌های اشتباه که ما رو دور میکنه از گفتگو و پرت میکنه بیرون هم پیش نیاد و بتونیم تو راستای صحبت همدیگه حرکت کنیم، نه اینکه مثلا بریم یه جایی که دور میشه ازش. به نظرم هنر ما حفظ همین فضاست که همین چیزی که برامون اتفاق افتاده رو بتونیم تو همین فضا تقویتش کنیم و شدتش رو پیدا کنیم تا شکوفایی همینجا به صحنه بیاد. ببخشید البته.
اون باز دو بنیادی ترین بنیاد که باز به یه معنا هست ماست، به معنای انسانیت همه انسان هاست، بعد گفتگو برای این درک انسانیت انسان ها، بعدش ظهور حقیقت یا سریان حقیقت، یعنی اینا همش تو هم حاضر میشه. بله بله، بفرمان بفرمان رفقا.
این که بستری فراهم میشه در بست وجودی، بستری فراهم میشه برای اینکه انسان ها به اون نزدیکترینی که فرمودید به اصطلاح نظر کنن، که حالا این نزدیکترین هم همونجوری که فرمودید نزدیکترین منظور حضرت حق نی، اون وجود خودشه. حالا تو این بستره که ظاهرا همون مادر شهید یه جور عمل میکنه که حالا سه تا فرزنده ده و بعد میاد به اصطلاح به استقبال رزمنده و خودش رو در این بستر وجود اینجوری داره ظهور میده. نمیدونم شهید تهرانی مقدم به یه نه عرض شد که آقای شهریاری به یه نه، یعنی هر کدوم اینا به یه نه تو این بستری وجودی که فراهم شده با اون نزدیکترین ارتباط برقرار میکنن و به اصطلاح میرن به سمت همین شدیت وجودی که تو فرمایشت.
خب دیگه بحثش جای خیلی مفصله. وقت اون شهید عزیز الله یه بچه کوچیک یا اون تبریزیه که اومد خدمت آقا گفت پس دیگه روز علی اکبر علی آقا قاسم نخونی، این همه حضور و این همه فهم نیست که توی عالمی انسانی با هم دیگه حاضر میشن، این هست. بله من اینا عرض کنم حقیقت اصلا داستان این جلسه را من یه بار بگم، ظاهرن یخت قفلت شد. من پیشنهادم این بود که این متن 50 و چند شماره را دادم، گفتم که اینا هم اونایی که رفقایی که میخوان در جلسه حاضر بشن همیشه بخونن، تا بعد که همیشه خوندن تازه حاضر بشیم با هم دیگه تو فضای کلیه این 50 و چند جلسه صحبت کنیم. بعد بعضی رفقا گفتن که نه ما 7-8 که خوندیم دیدیم نه نمیشه، طوری نیست نمیشه، اما اینا خیلی تو همه، یعنی به هم هی جواب میده. اینکه حالا نمیدونم این کارا بکنیم یا نکنیم که من امروز گفتم 3 لاقل متن بخونیم، چون ببینیم هر 3 در واقع همون یک کلمه است. با این روش شاید بقیهش هم همین قصهش هست، بقیه هم قصهش یا هیچی نیست به یه معنا، یا من خودم به همین طرح دارم که اجمال ما را بعضن به یه تفصیل میرسونه، به این معنا نیست که یه علمی به ما بده یا یه فهمی به ما بده. حالا باز نمیدونم همین روش باشه، پیشنهادی دیگه دارین؟ تصور فقط این نباشد که میخوایم یه چیزی یاد گیریم. پیشنهاد خودم میگم هنوز هم این بود که هر 50 و چند جلسه رو بخونیم، یه چند جلسه هم با هم بحث میکنیم و بحث دیگه تمام میشه میریم دیگه پی کارمون. حالا بازم فکر کنید این چی کار باید کنه. بله بفرمان. میخواست جایگاهی بحثا میخوام بگم کلیاتش چیه
اینجا که تو شماره 22 فرمودید تفکری که انسان را در هستی خود حاضر کند تفکری پر تب و تاب نیست. بعد من خیلی یاده امام خمینی افتادم، اونجایی که امام خمینی گفتن سربازای من تو گهواره. وقتی آدم تو هست و تفکر وجودی وایسته باشه دا هول نمی کنه.
نه بله چنده حس هم نمی
کنه، حس نمی خوره، نگران نیست که وقت از دست بده. میگه من میدونم خدایی که باشه ارتباط دارم کهن خدا نیست، زنده است. وقتی زنده است اون موقعی که وقتی کار برسه اون کار اتفاق میفته. وقتی اینجا که پس اون مثل اون زمینیه که من باید به انتظار بشینم اون بذره سر از این خاک در بیاره، یه انتظاریه و هم ریشه داره هم این نهاله داره به طرف آسمان میره. وقتی انگار وقتی به طرف آسمان میره نجاتی منم داره اتفاق میفته. وقتی یاد این میفتم که ما انگارا اون کهن خدا رو داریم باش مواجه میشیم. امام چون با اون زنده خدا داشت ارتباط برقرار میکرد، نه نگران بود، نه اینکه این وقت از دست میدم، نه هول بود. پس اگه من هول میشم، اگه من یه سر و صدایی در ازم اتفاق میفته، معلومه هنوز اونجا نیستم. اما تو انقلاب اسلام انگار آدم یه سه وجودی پیدا میکنه که تو اون سه وجود یا هستی خودش، یعنی یا من حس میکنم وقتی امام خمینی اون سه وجودی در برش گرفته، اینقدر این در بر گرفتن شدیده که میتونه به اون رزمندگی 11 سالم در بر گرفتنش ایجاد کنه. یعنی این داره منتقل میشه، اینجور نیست که فقط مال امام باشه، هی داره به بقیه می اتفاق میفته.
دیدیم که صورت تفصیلی هم پیدا، یعنی تعین اجمال خودشونا در بچه بسیجیم نیم در حسرتشون هم میخورن، راست هم هست. یعنی صورت متعین اون چیزی که در پیش خودشون به اجمال هست رو به تفصیل میبینند و یگانگی عجیبی پیش میاد بینشون که راست راستی میگن من حسرت ده میخورم، به معنی این که این مرز متعین رو من دارم در این میبینم که در پیش خودم جستجوش میکنم. بله بفرمان بفرمان.
بسم الله نور. به قول مرحوم سهراب سپهری میگه که خوشا به حال درختان که عاشق نورند و دست منبسط نور بر روی شانیان هاست.
همینطور
این صحبت رو با نور شروع کنیم. اول عرض کنم خدمتتون که یه فرازی برای من خیلی جالب بود اینجا، خب متن برحال وزین و موزون شما شاید جای دیگه برای توضیح باقی نمیذاره، ولی خب اینجا که فرمودید که امریکه جهان مدرن از انسان پنهان کرده و انسانها را از ریشه هایشان منقطع نموده، با حضور در توهم و در جهانی که ابدا واقعیت ندارد. آیا حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی آغاز شد نوعی حضور در ریشه هایی نیست که متذکر آینده قدسی بشریت است؟ البته خب حضرت عالی هم خب اشاره کردید به مرحوم شریعتی و خب فکر میکنم اینا دیروز بود یا امروز بود، مثل که سالگرده در گذشته ایشون، که توی اون بحث بازگشت به خیشتن موضوع الیناسیون را یا الینه شدن انسان رو مطرح میکنه. یعنی گاهی وقتی شرایطی به وجود میاد که انسان‌ها دچار الیناسیون میشن، اصلا از خود بیگانه میشن. البته به سبک حالا آقای هایدگر چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، ما امروز در سطح دنیا یک امپراتوری داریم به نام امپراتوری رسانه و این امپراتوری رسانه است که الان داره انسانها رو از خودشون بیگانه میکنه، داره الی نمیکنه، الگو میتراشه برای انسانها. من یه گریزی دوست داشتم بزنم به همین اوضاع اجتماعی خودمون. هفته پیش یا آقای سلبریتی به قول معروف دیگه تو سن 45 سالگی 50 سالگی رفتن خونه بخت و خب ازدواج کردن. خیلی جالبه روزی که ایشون ازدواج میکنه یکی از پرستارا کادر درمان توییت میزنه که ما یه ناگهانی دیدیم که به اصطلاح آمار مراجعمون تو اورژانس مسمومونمون رفت بالا. و بعد دیدیم که تمام دختر خانمایی مثلا بین 15 ساله 17 ساله اینا با قرص خودکشی کردن و به اصطلاح آوردن اونجا اورژانس مسموم. یا مثلا برف از توییت میزند که آقا مادر من اومده و ساعت 3 بعد از نصف شب با یه وزاریاتی به قول معروف به من خبر داده که آره این آقا خلاصه ازدواج کرده است. به هر صورت خب ببینید اینا من نمیدونم، ولی خب اینها نشون میده که اینا بیماریه، یه همچین بیماری وجود داره، نمیشه نادیده گرفت. مثل بیماری که مثلا برفرض تب داره، خب اگر نیم درجه تب داشت یه درجه تب داشت ما یه استامینوفن بهش میدیم، اگر دیگه بیشتر شد نمیدونم 39 درجه 40 درجه شد دیگه شاید پاشویه و استامینوفن و اینا جواب نمیده. حالا من نمیدونم توی این بیماری چی کار میشه کرد، یعنی این روح بیمار شده، نفس بیمار شده. اینجاست که نقش طبیب انفسی که میگن و به هر حال عزیزانی که به هر حال توی حوزه هستند و خب بیشتر توی این رشته تخصص دارند و اصلا میگن ما طبیب جسمی داریم، طبیب روحی داریم، طبیب انفسی داریم. طبیبای جسمی که الحمدلله خب مشغولند و به هر حال مطباشون رو میرید میبینید به قول آکنده از مریض هست و عرض کنم خدمتون، و به خصوص جراحان پلاستیک اگه زیبایی اگه برید که دیگه مطباشون به مراتب میبینید مثلا 20 نفر نشستن چسب دماغشون رو عوض کنند و پانسمان دماغشون رو عوض کنند. اینه که طبیبای جسمی حالا به کار خودشون مشغولند، ولی طبیبای انفسی پس باید اینجاست نقششون، در صورت من میبینم اینجاست. پس میتونه رسانه برای ما به قول معروف انسان را از معنای خودش بیگانه کنه، از خود راستینش بیگانه کنه، میاد الگو میتراشه. خب آخه این افراد یه فرد حقیری رو که نه سواد اون چنانی داره، نه تخصص اون چنانی داره، نه تفکری داره اصلا، یه شاید اصلا یه جمله رو هم نمیتونه بنویسه، ولی خب یه همچین کسی رو میاد پررنگش میکنه، میاردش روی جلد مجله، تصویرش رو مثلا بزرگ میکنه و الگو میتراشه. متاسفانه میگم اینجا یه مقداری شاید به هر حال کسایی که توی جبهه فرهنگی هستن اینجا بیشتر نقششون پررنگ میشه که یه مقداری بتونن لااقل اون خود راستین فرد رو به خودش نشون بدن که دوچار این از خود بیگانگی نشه. من گفتم حالا این رو
چرا این خدمت خودت تو دل همین بحثا باید مسئله رو روشن کنیم که بشر جدید و اگر بزرگی هاشو بهش متذکر نشین کوتولگی خودش رو با بزرگی اشتباه میکنه. همین همون سطور آخر که اون بنی همین ها رو حاضر کنیم در اون بنیاد هاشون میبینیم که چقدر حاضرن بزرگ بشن. و حالا اینا عده این که به قول استادا میفرمودن امام تنها کار عجیبی که کردن در مقابل رسانه که افکار عمومی را در اختیار داشت وجدان عمومی را آوردند و کل جهان عوض شد و الان هم جنگ بین افکار عمومی و وجدان عمومی است و ما خیلی میتونیم تا همین قضیه حرف داشته باشیم، وگرنه همین صحنه هاست که میبینید. این هم جا بحث دارد، ولی بازم باید همون بحث وجودی انسانها رو باشون در میگوش به زبانهای مختلف. میشه چشمنداز خودمون رو ببخشید در مقابل چشم طرف مقابلمون چی را قرار بدیم که به این ضعف نیفته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.